اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. سلام دوستان عزیز، در 15 دقیقه امروز 5 می موضوع زیرین تقدیمتون می شود. روزنامه نگاران توجیک در نشست مربوط به آزادی بیان در دوشنبه گفتند دسترسی به معلومات مشکل تر شده است.
اگر ما مسئله دسترسی به اطلاعات رو حل کرده نتوانیم، هیچگاه شفافیت رو تامین کردن ما غیر امکان است.
نزدیکان امیردین الوتشویف به صلح‌های طولانی زندان محکوم شدن او را سنگین خوانده، بزبینی حکم را طلب کردند. وقتی در روی خط افرادی برای مقامات ناخوشایند جای می‌دهند، به گفته حامیان حقوق، نه تنها برای مخالفان حکومت تاجیکستان بلکه برای نزدیکان آنها نیز در وطن پیدا کردن جای کار مشکل است.
مهم تو بوده تنقید کرده باشید.
روزنامه‌نگاران و دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا با برگزاری یک نشست مسئله آزادی بیان در تاجیکستان را بررسی کردند. در این همایش که به مناسبت روزی بین‌المللی آزادی بیان دایر شد، روزنامه‌نگاران تاجیک از مشکل تر گشتن کارشان در تاجیکستان نگرانی کردند. مسئولین برعکس گفتند تمامی زمینه ها برای تامین آزادی بیان در کشور موجود است. همکاران مول رجب یوسفی و شهلو عبدالله در این نشست شرکت کرده این گزارش را فرستادند.
محفل روز جهانی آزادی مطبوعات رمزی بود یا کنایه آمیز که در روز جشن پیشینه مطبوعات شوروی یا روز تأسیس روزنامه اساسی کمونیستان پراودا در یکی از گرانترین مهمانخانه های دوشنبه برگزار شد. برعکس سالهای گذشته، سفیران کشورهای غربی چیزی درباره محدودیت های آزادی بیان در تاجیکستان نگفتند. خلاصه صحبت آنها اساساً نصیحت خانی و شعار پراکنی از اهمیت آزادی بیان بود، اما روزنامه‌نگاران گفتند وضعیت بدتر شده است.
واقعیت این است که اگر که مسئله دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان هم پرابلم جدی است و اگر ما مسئله دسترسی به اطلاعات رو حل کرده نتوانیم، هیچگاه شفافیت رو تامین کردن ما غیر امکان است.
تاجیکستان در ردبندی نوی آزادی مطبوعات 10 زینه بالا رفته، از جای 162 به 152 برآمد. سازمان گزارشگران بدون مرز نام تاجیکستان را از روی خط کشورهای مورد نگرانی جدی به ایران کرده در قطار کشورهای وضعشان دشوار جای داد، اما روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به این بهاگذاری راضی نیستند.
به نظر من یکان چیز تغییر نیافت. به هر حال من حس نکردم که یکان برتری شد. ما حس نکردیم و راست گپ از همکارای خودم وقتی که همین مسئله را گپ می زدیم، همکارای منم نفهمیدن که برای چی سبب بود که تاجیکستان دازینا بالا رفت در همین سنجش. برعکس باز با حادثه‌های اخیر در جهان، در جمهوری، برعکس باز فکر میکنم که محدودیت‌های نو پیدا شدن و کار کردن دشوارتر شدگی است.
نمایندگان مقامات به این نشست آمدند، اما تا آخر نایستادند تا به این نگرانی ها پاسخ بدهند.
بینندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در سامانه رادیو آزادی جای داده شده است. شما را به تماشای آن دعوت میکنم. من برنامه را ادامه میدهم. شاعر معروف توجیک میرسید میرشکر 6 می 110 ساله میشود. دوستداران ادبیات میرسید میرشکر را در ردیف ادیبان مشهور به مثل ابوالقاسم لاهوتی و میرزا تورسونزاده و ساتیم اولوغزاده و باقی رحیمزاده، شاعر شیرین سخن و محبوب میدانند. براد یوسفی و اسکندر فیروز درباره زندگی نام و ایجادیات این ادیب شناخته فیلم مستند تهیه کردند.
گمان نکنید که من خرد هستم. من میبینید جاروب در دستم، با این جاروبم حولی میروبم.
با چنین ارزو چند نسل مردم تاجیکستان شوروی به وایه رسیدند. این شعر هنوز هم در یاد آنهاست. مؤلف آن میرسید میرشکر، ادیب معروف تاجیک است.
استاد میرشکر رو پویا گذاری ادبیات کسبی بچگانه توجیک حساب کردن ممکن است. یک رویه یک مکتب تاسیس یافت، مثلا در برابر نثر، نظم، دراماتورگیا، ادبیات بچگانه یک شاخه مخصوصی ادبیات معاصر تاجیک به حساب می رود که هم استاد میرشکر پایه‌گذار این ساحه هستند.
کارنامه میرسید میرشکر در سالهای سیوم قرن 20 از روزنامه‌نگاری سر شده است. خبرنگاری کمسمالی تاجیکستان بود و دیرتر نشریه‌های زرداری وخش و وصیت لنین را سروری کرد.
دوستان گرامی، فیلم مستند راجع به شاعر معروف تاجیک میرسید میرشکر به همین زودی‌ها در وبسایت ما و هم آزادی ویدیو گذاشته می‌شود. رو میرم به موضوعهای دیگر. نزدیکان امیردین علاوت‌شویف، یک چهره شناخته در میان جوانان ولایت مختاری کوهستان بدخشان که به 18 سال زندان محکوم شده است، بازبینی حکم او را خواستند. برادرش بختیار علاوت‌شویف روز 5 می به رادیو زوده گفت که عریضه شکایتی آنها به دادگاه ولایت بدخشان سپرده شد. حکم او 29 اپریل پس درهای بسته اعلان گردید. مقامات تا حال تفصیلات ندادند، اما خبرنگارانی رادیوی آزادی جزئیات پرونده امیردین علاوت‌شویف را یافتند. حالا همکارم میرزانبی خالق‌زاده در استودیو است و از او میپرسیم که تو این دم چی به دست آمد؟
بله، کندوکاوی ما نشان داد که مقامات امیردین علاوت‌شویف را بر اساس 5 ماده کدکس جنایی عیبدار کردند. اینها: یک، گروگانگیری، دو، غصب بنا و انشاءات، سه، تشکیل اتحاد جنایی، 4. برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی و 5. تشکیل اتحاد اکستریمیستی هستند. بر اساس اطلاع یافته رادیو آزادی، یک دلیل اساسی بر ضد امیردین علاوت‌شویف به واقعه های سال 2018 یعنی 4 سال پیش در ولایت بدخشان ربط داشته است. به گفته یک منبع آگاه، علاوت‌شویف را به آن گناهکار کردند که سال 2018 گویا به حجره کاری شادیخان جمشید رئیس پیشین ولایت بدخشان وارد شده، خود او را گروگان گرفته، حجره‌اش را خراب کردند. ولی نزدیکانش این را بی اساس می‌دانند. دلیل دیگری که مقامات یک نوشته در شبکه اجتماعی فیسبوک با پشتیبانی از اعتراضگران ماه نوامبر در بدخشان و خارج از آن نشر کرده است، او را عیب‌دار کردند. یکی از اون پیوندانش میگد که این صحیفه از امیردین علاوت‌شویف نبوده است. همچنین علاوت‌شویف را به واقعه های لتکوب یاور دادستان ناحیه روشقلعه گناهکار کردند که گویا همراه با گلبدین زیابکوف و زادگان دیگری نهایی یک گروه جنایی تشکیل کردند. گلبدین زیابکوف روز 25 نوامبر سال گذشته در جریان عملیات مقامات در دهه تودمی ناحیه روشقلعه کشته شده بود.
خب، در روز اعلان حکم علاوت‌شویف گفته بودند که پیوندانش به تالار مروفیا راه نیافتند. بعضی از صحیفه های نزدیک به مقامات در فیسبوک ادعا کردند که خویشاوندان علاوت‌شویف در مروفیا بودند. خب در اصل چی گذشته است؟
دو منبع از هم جدای رادیو آزادی میگویند خویشاوندان علاوت‌شویف تنها در لحظه آخری مروفیا به تالار راه داده شدند، نه اینکه از اول در آنجا حضور داشتند. بررسی قضیه علاوت‌شویف در بنای بازداشتگاه موقتی یا سیزو گذشته و وارد شدن به آن مشکل است. معلوم است که با مرافع خبرنگاران هم راه داده نشدند و تصدیق ادعای طرف‌ها خیلی سخت است. ولی همان طور که گفتید، در یک صحیفه نزدیک به مقامات ادعا شده است که مرافع را خویشاوندان از جمله خواهر و عمک امیردین علاوت‌شویف و دو وکیل مدافع نظارت داشتند. همسر امیردین علاوت‌شویف که در روسیه قرار دارد، در صبح تلفنی گفت که از بس که شوهرش گناه نداشت و پرونده شفاف نبود، محاکمه را پس درهای بسته گذرانده، بسیاری ها را به آن راه ندادند.
بعضی خبرهای هست که گویو خونه علاوت‌شویف را در مرکز نویه روشقلعه ویران کردند. در این مورد تفصیلاتی هست یا نه؟
بله شلا، در این باره خود نزدیکان امیردین علاوت‌شویف شکایت کردند، از جمله برادرش بختیار علاوت‌شویف و همسرش صوفیه منیمشایوا. در صحبت تلفنی با ما گفت که خانه دو آشیانه آنها آخری ماه مارس امسال ویران کرده شده است و آن را غیر قانونی و ناعادلانه نامید. تلاش ما برای گرفتن نظر مقامات ناحیه روشقلعه تا این لحظه بی‌نتیجه است. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، مقامات دلیل آوردند که خانه علاوت‌شویف در حدود یک مکتب ناحیه روشقلعه جای داشت و یک مسئول اداری زمین سازی همین ناحیه آن را غیر قانونی فروخته باشد.
فهمو تشکر برای صحبت با تفصیل. ده حقوق شناس، همیان حقوق، علمان و روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به دلیل به استیلا در روی خط نامطلوب مقامات تاجیک قرار داشتنشان نمی‌توانند جای کار پیدا کنند. این چی گونه روی خط است؟ کی و برای چی به آن داخل شده است؟ و مهمتر از همه، این افراد چی گونه زندگی میکنند؟ همکاران ما از تلویزیون نسایشی وریمه با چند از این نفرانی برای مقامات نخوشایند صحبت داشتند.
صدها مقاله علمی نشر شده در ده ها کشورهای جهان، 13 منوگرافیا و کتاب های درسی. دکتر علمی حقوق و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که رسانه های محلی آن را آخرین تشکیلات سیاسی واقعا مخالف حکومت مینامند، نتیجه فعالیت چندین ساله خود را نشان می‌دهد. با وجود این همه دستاوردها، شاکر جان حکیموف در دانشگاه‌ها و مؤسسه های دولتی کشور با کار قبول نمی شود. حتی صاحب کاران خصوصی و سازمان های بین المللی او را با کار قبول نمی کنند.
در هماهنگی با رهبریت سیاسی به همه مکتب های عالی کشور از جمله به اکادمی علم ها کدام یک دستور فرستاده شده است. وقتی ما مراجعه میکنیم در اول مثل اینکه برای به کار قبول کردن و همکاری نمودن اجازت میدهند، ولی پس از مدت آنها اشاره میکنند که مصاحبه ها، سخنرانی و یا سفر داشتن من به جای برایشان مشکل آفریده است. یعنی این از آن گواهی میدهد که مقامات یک پرینسیپ دارند، هر کی با ما نیست ضد ماست.
با قول روزنامه‌نگار عزیز نقیب‌زاد، او نیز به اصطلاح به روی خط سیاهی مقامات شامل است. ژورنالیست سال‌های فعالیتش در نشریه مستقل آزادگان درباره ساختارهای مختلف قدرتی تاجیکستان صدها مقاله انتقادی نشر کرده است. روزنامه‌نگار پس از بسته شدن این خبرگزاری نه از روی اختصاص و نه در دیگر بخشا جای کار پیدا کردن نتوانست و مجبور شد که به تجارت خرد مشغول شود تا خود و خانواده‌اش را تأمین کند.
فرق نمی‌کند که تو ژورنالیست هستی یا که حقوق شناس هستی. مهم تو بار تنقید کرده باشی.
وکیل دفاع شهرت قدرتف برای فعالیت های حقوق بشر و ادوکاتیش تقریبا 4 سال را در زندان سپری کرد. او سال 2018 به آزادی برآمد. سازمان دیدبان حقوق بشر پرونده ضد قدرتف را دارای انگیزه های سیاسی نامیده است. حقوق شناسی ورزیده، بعد آزاد شدنش در وطن کار پیدا کردن نتوانست و مجبور شد به روسیه هجرت نماید.
چرا من با مقامات ناخوشایند شدم؟ پیش از همه این فعالیت کسبی من همچون حقوق شناس است، چون آن زمان من به حمایه افراد پرداختم که به حکومت پسند نبودند. به عباره دیگر من از شخصان دفاع میکردم که با سببهای سیاسی نسبتشان پرونده جنایی باز شده بود. من کارم را صاف دلانه و پاک وجدانانه انجام دادم و این به مقامات تفتیشاتی که این پرونده های جنایی را پیش میبردند خوش نیامد.
استیو سویردلوف همی حقوق بشر میگه امکانی پیدا نکردنی جای کار تنها یکی از اصول های تأثیر رسانی و در اصل از کشور بیرون انداختن آن نفرانی است که به خود هر گونه انتقاد یا مخالفت با سیاست دوشنبه رسمی را اجازت می دهند. سویردلوف اطمینان می دهد که در تاجیکستان صدها محبوس سیاسی به سر می برند و ده ها نفر به دلیل تعقیب مجبور به ترک کشور شدند.
این یکی از اصولهای خاموش کردن صداهای انتقادی مف کردن مخالفان است. در نهایت از بین بردن زیایان قشری میانه. این در واقع یک نو فشار آوردن است. یک زنگ خدمات مخصوص و اشاره آنها با کاردینده کافی است که این مرد و یا این زن که مقامات را تنقید میکند نخوشایند است. البته این اصول بازمانده از زمان ستالین میباشد.
با تأکید استیو سویردلوف، مبارزه بردن با دیگر اندیشان با مقامات تاجیکستان پیامدهای خوب ندارد. او اظهار امیدواری میکند که در دوشنبه به درک این مسئله میروند و برای اصلاح خسارات وارده به کشور با همیان حقوق بشر وارد مکالمه خواهند شد.
بینندگان عزیز، برنامه امروز رو با همین گزارش به پایان میبریم. تشکر میگویم که تا آخر برنامه ما رو همراه بودید و شما امکان دارید چون همیشه خبر گزارش های روز رو در وبسایت ما زیر نشانی www.azadi.org و هم شبکه های اجتماعی رادیو آزادی پیدا کنید. فراموش نکنید که فردا ما شما رو در برنامه های منتظر خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
خرج میشه قیمت به بالا خیلی ارزان سر دو سه تومن ارزان
سر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من زرنگزی نوروزشو هستم با خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان. روسیه اعلان کرد که از 5 می آتش بسی 3 روزه جاری میکند تا مردم عادی از آزوفستال کارخانه تولید پولاد شهری ماریوپول اوکراین به جایهای امن برده شوند. یک روز پیش نظامیان اوکراین گفته بودند که روسیه در ماریوپول حمله وسیع مقیاس را براه مانده است. تا کنون بیش از 300 فرد ملکی از گوشه های گوناگون ماریوپول بیرون برده شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 5 می در پیام گفت اوکراین آماده است که آتش بس را در ماریوپول تامین کند. نت پرایس سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا گفت مسکو در گذشته چنین اعلامیه را بارها پایمال کرده است. در همین حال دینیس پراکاپنکا یکی از فرماندهان واحد نظامی آزوف که در داخل کارخانه بند ماندند اصرار می‌ورزد که هیچگاه تسلیم نخواهند شد. نزدیکان امردین الوچوف، یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان که به 18 سال زندان محکوم شده است، علیه حکم دادگاه عریضه پیشنهاد کردند. بختیار الوچوف روز 5 می به رادیوی آزادی گفت وکیلان مدافع عریضه شکایتی را روز 4 اپریل به دادگاه ولایت بدخشان ارسال داشتند و منتظر مرافعه دادگاهی هستند. حکمی الوچوف روز 29 اپریل امسال پسی درهای بسته در بازداشتگاه رقمی 1 دوشنبه اعلان شد. دادگاه تفصیلات نمی‌دهد. منابع می‌گویند او را بر اساس 5 بندی کدکس جنایی از جمله گروگانگیری عیبدار کردند. پیوندانش می‌گویند حکم به حد سنگین بود که خود الوچوف بعد از شنیدنش به حالت شوک افتاد. با گذشت تقریبا 4 از بازداشت امردین الوچوف، مقامات به جز از خبر استرداد او از روسیه جزئیات دیگری نمی‌دهند. کوفتوکوبی ما نشان داد که مقامات علیه امردین الوچوف بر اساس 5 کدکس جنایی پرونده گشودند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه بشنوید. 10,000 نفر در شهری یریوان ارمنستان با طلب استعفای سروزیر نیکول پاشینیان راهپیمایی و بنای پارلمان را محاصره کردند. یک قسم تظاهرگران به نزد بنای وزارت کارهای خارجی ارمنستان رفته آن را نیز احاطه کردند. یکی از رهبران مخالفان ارمنستان ایشخان ساگاتلیان از تجمعگران دعوت کرد که شب در میدان بمانند. حرکت مقاومت حکومت سروزیر نیکول پاشینیان را در قصد امضای سازشنامه با آذربایجان و اعتراف حکمرانی آذربایجان در تمام قلمرو قره‌باغ کوهی گناهکار میکنند. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در یک نامه به مادر گلبدین زیابکوف، جوانی که هنگام عملیات بازداشت 25 نوامبر سال گذشته در ناحیه رشقلعه کشته شد، گفته است جنایتکار و سرکرده گروه جنایتی نامیدنی فرزند او خلاف قانون است. پیوستمو عبدالمومن و مادر گلبدین زیابکوف در یک نوار که روز 4 می در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، پاسخ علیشهر میرزاناباتوف رئیس بدخشان را نشان داد. وی در این نوار بار دیگر طلب کرد که هلاکت فرزندش تحقیق و گناهکاران مجازات شوند. مقامات میگویند تحقیق ادامه دارد، ولی بازداشت او ضمن گمانبر بودنش در تحقیر نماینده حکومت اتفاق افتاد و واکنش و مقاومت مسلحانه اش سبب فاجعه گردید. نزدیکانش این ادعا را بی‌پایه می‌دانند. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت
وابسته به طلبات دویم در خصوص اعلام کردن فرزند شما همچون جنایتکار توسط تلویزیون محلی قید کردن ضرور است که موافق ماده 20 کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هیچ کس تا اعتبار قانونی پیدا کردن حکم سود در صادر نمودن جنایت گناهکار دانسته نمی شود.
رسانه‌های دولتی از جمله تی وی بدخشان گلبدین زیابکوف را در گزارش‌های خود سرکرده گروه جنایتی می‌نامند. پیوستما عبدالمومن و مادر گلبدین روز 5 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بیش از 5 با تی وی بدخشان در گزارش‌های خود پسر او را جنایتکار می‌نامد. در پاسخ نامه او علیشهر میرزاناباتوف رئیس بدخشان گفته است که طبق کنستیتوسیا کسی حق ندارد پسر او را جنایتکار بنامد، چون هیچ دادگاهی حالا او را
گناهگار اعلان نکرده است. مادر گلبدین این را نخستین نامه میداند که در آن مقامدار کاری رسانه های دولتی را غلط نامیده است. طبق نوارهایی که دسترسی رادیوی آزادی شد، بعد از ظهر 4 می بر اثر آمدن سیل یک پل در ناحیه 5 خراب شده است. سیل همچنین بر راه میانی ناحیه 5 و جیهون آسیب رسانده است. در یک نواری که به دست رادیوی آزادی رسید، دیده می شود که سیل راه را خراب کرده است. مسئولین کمیته حالات فوق العاده تا حال در این زمینه شرحی رسمی ندادند. معلوم نیست که آفت طبیعی روزی گذشته در کشور تلفات جانی در پی داشت یا نه. حجم خسارات رسیده هم معین نشده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک نواری که در آن ظاهراً اعضای گروه طالبان در کنار آرامگاه احمد شاه مسعود، فرمانده معروف و قهرمان ملی افغانستان، رقص اتن را انجام می‌دهند، این شب و روز بحث های زیادی را در افغانستان به میان آورده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. پیروان احمد شاه مسعود میگویند این عمل به حرمتی به فرمانده و ناخون زدن به حساسیت های قومی است. اما طالبان گفتند این کار شخصانی است که برای استراحت به پنشیر رفته بودند. در نواری 6 دقیقه‌ای که به نظر می رسد در روزهای عید فطر ثبت شده است، گروه از مردان با موهای جلیده و ریش‌های دراز در اطراف مزار احمدشاه مسعود در پنشیر سرود می خوانند و پایکوبی می کنند. این رقص در افغانستان خشم بسیاری ها را برانگیخته است. امرالله صالح، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، در فیسبوک عملی طالبان را محکوم کرده گفته است تعریف اینها از افغانستان همین است که میکنند، یعنی توهین و تحقیر به هر کسی که طالب نیست. عارف رحمانی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، در توییتر نوشت این کاری طالبان تحقیر به مزار احمد شاه مسعود، پنشیری ها و حرمت شکنی تاجیکان است. برخی دیگر نوشتند این کاری طالبان باعث برانگیختن نزاع قومی می شود. حکومت طالبان در واکنش به اتن و پایکوبی در نزدیکی مزار احمد شاه مسعود گفته است این اقدام سیاستی آنها نیست، بلکه کار کسانی است که برای استراحت به پنشیر رفته بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به آنکه از احمد شاه مسعود نام برد، نوشته است هدف افرادی که ممکن پایکوبی کرده باشند توهین به شخصیت های جهادی نیست، بلکه به گفته او بی‌پروایی چند فرد است. سخنگوی حکومت طالبان گفته است تلاش جریان دارد تا انگیزه این عمل نادرست معلوم شود و از تکرار چنین عملها پیشگیری خواهد شد. پس از تسلط طالبان بر پنشیر در 8 ماه پیش، بار دوم است که عملکرد حاکمان نوی افغانستان بر مزار احمدشاه مسعود سر و صداهای برپا میکند. تیر ماه گذشته افراد طالبان شیشه آرامگاه احمدشاه مسعود را شکستند که بعداً ترمیم شد. احمدشاه مسعود، معروف به شهر پنشیر، یکی از چهره های شناخته در افغانستان است که در سالهای 90 علیه طالبان می جنگید. در زمان مقاومت با رهبری مسعود، طالبان هرگز نتوانستند وارد دره پنشیر شوند. احمدشاه مسعود 9 سپتامبر سال 2001 از سوی دو عربی عضو القاعده در لباس روزنامه‌نگار ترور شد. رهبری نیروهای ضد طالبانی را در افغانستان حالا پسر او احمد مسعود به دوش دارد. در حال حاضر جنگ های پراکنده در گوشه های گوناگون افغانستان میان جنگیان جبهه مقاومت ملی و نیروهای حکومت طالبان ادامه دارد.
نزدیکان امریدین علاوه‌چف، یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان که به 18 سال زندان محکوم شده است، بازبینی حکم او را خواستند. برادرش بختیار علاوه‌چف روز 5 می به رادیو صدای گفت عریضه شکایتی آنها به دادگاه ولایت بدخشان سپرده شد. حکم علاوه‌چف روز 29 اپریل امسال پس درهای بسته در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه اعلان شد. دادگاه تفصیلات نمی‌دهد. منابع می‌گویند او را بر اساس 5 بند کدکس جنایی از جمله گروگانگیری عیبدار کردند. پیوندانش میگن حکم به حد سنگین بود که خود علاوه‌چف بعد از شنیدنش به حالت شوک افتاد. مقامات به طور رسمی چیزی نمی‌گویند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با گذشت تقریبا 4 ماه از بازداشت امریدین علاوه‌چف، مقامات به جز از خبر استرداد در فرضی دیگر بازگشت اختیاری او از روسیه، جزئیات دیگر پخش نکردند. وکیلان مدافع علاوه‌چف هم حاضر نیستند در باره قضیه صحبت کنند. جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی بعضی از تفصیلات پرونده امریدین علاوه‌چف را روشن کرد. کافتگاه به ما نشان داد که مقامات علیه امریدین علاوه‌چف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی پرونده گشودند. گروگانگیری قسم 2 ماده 181، غصب بنا، انشاءات، واسطه های اطلاعات و علاقه از جانب گروهی سازمان یافته قسم 3 ماده 182، تشکیل اتحاد جنایی ماده 187، برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی نژادی ملی محلگرایی یا دینی ماده 189، تشکیل اتحاد اکستریمیستی ماده 307 علاوه 2. بر اساس اطلاع دریافتی رادیو آزادی، یک دلیل اساسی بر ضد امریدین علاوه‌چف به واقعه های سال 2018 در ولایت مختاری کویسان بدخشان ربط داشته است. مقامات پیشتر تصدیق کرده بودند که علیه علاوه‌چف هنوز از سال 2018 پرونده جنایی آغاز شده بود. با گفته یک منبع آگاه، علاوه‌چف را به آن گناهکار کردند که گویا سال 2018 به حجره کاری شادیخان جمشید، رئیس پیشین وقت ولایت مختاری کویسان بدخشان وارد شده، خود او را گروگان گرفته و اتاقش را خراب کردند. طالب ایانبکوف، یکی از لیدران غیر رسمی در بدخشان، آن وقت برای رادیو آزادی گفته بود که بعضی افراد را در زندان شکنجه کردند و آنها به نزد رئیس ولایت رفتند تا مسئله را تحقیق کنند. بعد این واقعه، رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به شهر خارق رفته از وضع ترتیبات در بدخشان سخت تنقید کرد. پرزیدنت دستور داد که دوام یک ماه ترتیبات را در منطقه برقرار کنند و اگر لازم شد از نیروی ارتش استفاده برند. دلیل دیگر مقامات علیه علاوه‌چف یک نوشته در فیسبوک بود است. روز 26 نوامبر سال گذشته از نام امریدین علاوه‌توف نوشته با زبان بدخشانی نشر شد. در آن آمده است: ما باید در پهلوی برادرانمان باشیم، اگر کو به کو هم باشد ما به جای لازمی رفته می رسیم. این نوشته یک روز بعد از اعتراض زادگان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو پیدا شد. یکی از رهبران نمایش اعتراضی امریدین علاوه‌چف بود. این نوشته حالا در فیسبوک نیست. یکی از پیوندانش برای رادیو آزادی گفت این صحیفه از امریدین علاوه‌چف نبود. بینید، حتی فامیلش را خطا نوشتند: علاوه‌توف. یک منبع آگاه از قضیه روز 29 اپریل به رادیو آزادی گفته بود پیوندان امریدین علاوه‌چف به تالار دادگاه راه نیافتند. بعد از نشر خبر، بعضی صحیفه‌های نزدیک به مقامات در فیسبوک ادعا کردند که خویشاوندان علاوه‌چف را به تالار مرافع راه دادند. در صحیفه وطن وطنان نزدیک به مقامات روز 29 اپریل نوشتند: در مرافع بختیار علاوه‌چف، انزار بازاروف، ماهی عالم نبیه و امکش قادرشاه علی بیکوف، خواهرش شکرانه نورالدین و زیر حمایت نمایی ادوکاتان نوروزشاه نظروف و زین‌الدین خیرالدینوف اشتراک کردند. دو منبع از هم جدای رادیو آزادی میگویند خویشاوندان الوچف در لحظه آخر مرافعه به تالار راه یافتند. سوفیا مونیمشویوا همسر امریدین الوچف که در روسیه قرار دارد گفت شوهرش را بیگناه به چنین حکم سنگین و غیر عادلانه محکوم کردند. تنها به همین دلیل پس درهای بسته گذرانیده شد و حتی نزدیکان ادوکاتش در لحظه آخرین به آن راه یافتند. مقامات یگان دلیل قطعی برای اساسناک کردن این حکم ندارند، میگوید همسر امریدین الوچف. یک شکایت دیگری پیوندان امریدین الوچف تخریب منزل او در ناحیه راشتقلعه است. تلاشای ما برای گرفتن نظر مقامات ناحیه راشتقلعه بی نتیجه بود. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، مقامات دلیل آوردند که خانه الوچف در حدود یک مکتب ناحیه راشتقلعه جای داشت و یک مسئول اداره زمینسازی آن را غیر قانونی فروخته است. عثمان علی دادوف، سابق مسئول اداره زمینسازی ناحیه راشتقلعه را گویا به همین دلیل به 8 سال زندان محکوم کردند. اعضای کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان هم میگویند نیت دارند به گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشت های خودسرانه شکایت برند. فراموز ارگاشوف، یک عضو این کمیسی، گفت نماینده سازمان ملل به آنها گفته است اول زینه های دادگاهی داخل کشور را گذرند و سپس عریضه نویسند. امریدین الوچف ماه ینور امسال در روسیه ناپدید و در تاجیکستان پیدا شد. دادستان کل تاجیکستان ماه فوریه گفت او استرداد شده است، اما وزیر کارهای داخلی گفت با خواهش خود برگشت و دستگیر شد. اظهارات گوناگون دو منصبدار بلندپایه تاجیکستان که شفاف بودن قضیه او را زیر سوال گذاشت.
سفارت امریکا خبر داد که از ماه اکتبر امسال بر رسمیت درآوردن روابط‌های مهاجرت ایالات متحده امریکا را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز می‌کند. نشر این خبر سوال‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بسیاری ها پرسیدند که آیا شهروندان تاجیکستان می‌توانند روابط یا ویزه گرفته با مهاجرت به امریکا روند؟ چگونه ممکن است روابط مهاجرت امریکا را دسترس کرد؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها، من مولا رجب یوسفی، کنسول امریکا در تاجیکستان را به استودیو دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردم. سوال نخستی من از تاد هیوز، کنسول امریکا در تاجیکستان، این بود که خبری سفارت را برای شنوندگان ما شرح دهد.
در پاسخ به سوال طرز گرفتن روابط مهاجرت شهروندان تاجیکستان به امریکا، دو راه اساسی را ذکر می‌کنم. راه یکم با واسطه پیمان‌های آیلوی، راه دوم توسط برنامه ویزای گوناگون ملی یا طوری می‌گویند گرین کارت. راجع به راه اول، یعنی با استفاده از رابطه های خانوادگی، مضمونش این است که اگر یگان عضو آیله شما در امریکا باشد و شهروند امریکا یا دارنده گرین کارت باشد، می تواند برای آیله خود در تاجیکستان عریضه سپارد. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا انجام داده می شود. وقتی عریضه تصدیق شد، آن اعضای آیله که به نامش عریضه آمده است، می تواند خود را برای مصاحبه در سفارت امریکا در شهر دوشنبه نام نویس کند. در باره روابط برای ملت‌های گوناگون یا برنامه گرین کارت از من زیاد می پرسند. شاید دانید که برنامه گرین کارت هر سال برگزار می‌گردد و هر سال ماه می نفرانی که عریضه سپاریده اند می فهمند که آیا انتخاب شده اند یا نه. بهترین راه دریافت کردن معلومات بابت این برنامه در آمدن به سامانه رسمی کاتبات دولتی با نشان travel.state.org است.
But especially for the diversity visa program because it's so popular here is on the State Department's website travel.state.gov.
خب یعنی اگر درست فهمیده باشم این روابط مهاجرت امریکا برای دو گروه است، آنهایی که در امریکا خشت بارشان یا شهروند امریکا هستند و یا گرین کارت دارند و برای آنهایی که صاحب گرین کارت میشوند.
این دو راه اساسی گرفتن روابط مهاجرتی است، یعنی با واسطه اعضای آیله که میتواند عریضه سپارد، و راه دومش اشتراک در برنامه گرین کارت است.
خب یک سوال دیگری که بسیار میپرسند مردم از ما، یعنی پیشتر تا این وقت اگر کسی صاحب گرین کارت میشد میرفت در شهر الماتا و آنجا صحبت میگذشت، آیا یعنی حالا همون صحبت دیگر الماتا نمیرود ولی در دوشنبه میسپارند، درست است؟
That's exactly right. Starting October 4th.
بله درست است. این جریان از 4 اکتبر سال جاری آغاز میشود. پیشتر نفرانی که می باید به المتا می رفتند اکنون می توانند به سفارت امریکا در دوشنبه عریضه سپارند و از مصاحبه گذرند. یعنی دیگر نیاز نیست که بلیت خریده به المتا روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند. اکنون همش را می توانند در سفارت امریکا در دوشنبه انجام دهند.
بسیار خوب جناب کنسول، سوال دیگری من این است، چرا تصمیم گرفته شد که در دوشنبه هم ویزای مهاجرت صادر شود؟
ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان امسال 30 سالگی روابط دیپلماتیک خود را جشن می‌گیرند. چه خیلی که سفیر پامیر شایم قید کردند، این یک مرحله تاریخی می باشد. یعنی امکانیت پیشنهاد کردن خدمات رسانی ها راجع به روابطهای مهاجرتی برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان در روابط دو کشور یکی از پیشرفت‌های مثبت می باشد. سفارت امریکا در شهر دوشنبه سال 2006 و پیشنهاد خدمات رسانی های کنسولی شروع کرد. ما از چی آغاز کردیم؟ از پیشنهاد روابطهای غیر مهاجرتی، از جمله روابط های سیاحی، دانشجویی و همچنین خدمات رسانی ها برای شهروندان آمریکا. چه خیلی که خودتان قید کردید، تا این دم برای گرفتن روابط مهاجرتی شهروندان تاجیکستان و شهر المعطا باید می رفتند تا در آنجا این جریان را گذرند. از بس که ما امسال 30 سالگی روابط دو کشور را قید می کنیم و روابط پرثمر داریم، تصمیم گرفتیم که امسال با جشنگیری 30 سالگی روابط دیپلماتیکمان شروع کنیم و پیشنهاد خدمات رسانی های روابط های مهاجرتی در خود دوشنبه. این اقدام برای من هم هیجان آور می باشد، چون وقتی من سال 2004 باری اول به تاجیکستان آمدم، حتی پیش از آنه که سفارت امریکا می توانست خدمات رسانی های کنسولی را پیشنهاد کند، این خدمات عموما نبودند. اکنون بعد قریب 20 سال من می توانم گویم که تمام نمود خدمات رسانی های کنسولی برای شهروندان تاجیکستان در سفارت امریکا دسترس می باشند.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور می شوم که مهمانی ما هستند تاد هیوز، کنسول ایالات متحده امریکا در تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بسیار خوب، سوال دیگر هم این بود که شهروندان باز کدام دولت ها می توانند روابط مهاجرت امریکا را از دوشنبه دریافت کنند؟
مصاحبه ها برای دریافت روابط های مهاجرتی یا گرین کارت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان دسترسند. شهروندان تاجیکستان می توانند توسط سفارت امریکا در دوشنبه روابط های مهاجرتی را دریافت کنند. باز ویزاهای غیر مهاجرتی، روابط های غیر مهاجرتی کدام نمود روابط ها را در بر می گیرند؟ ویزاهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روابط های کاری.
خب یک سوال دیگه این است که آیا برنامه هست که تاجیکان رفته یک مدت در امریکا کار کنند و برگردند؟
شهروندان تاجیکستان می توانند برای مدتی کوتاه به امریکا توسط روابط های غیر مهاجرتی، یعنی روابط های سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روابط های کاری بروند. اگر گپ درباره ویزاهای کاری رود، شرط گرفتن چنین روابط سفر همین است که شهروند اول باید در آمریکا کاردهنده پیدا کند. کاردهنده برای کارگر باید عریضه سپارد و عریضه باید در آمریکا تصدیق شود. بعد از آنکه که تصدیق شد، عریضه دهنده می تواند برای مصاحبه خود را نامنویس کرده به سفارت آمریکا در دوشنبه بیاید.
سوال بعدم این بود که روند مهاجرت تاجیکستانی ها به آمریکا چگونه است؟ اگر امکان باشد بگویید که تقریبا چه مقدار از تاجیکستانی ها سالانه به آمریکا برای کار و زندگی می روند؟
هر دو هم سوال بسیار خوب بود، اما متاسفانه من پاسخ به این سوال ها را نمی دانم. جواب اول به سوال اول این است که روند مهاجرت شهروندان تاجیکستان و آمریکا این است که برای آنها اول در آمریکا عریضه سپاریده شود. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا باید انجام شود. وقتی خدمات شهروندی و مهاجرت عریضه را تصدیق می‌کند، آن شهروند می‌تواند به سفارت آمده مصاحبه خود را گذارد. منبع بهترین دریافت معلومات درباره این جریان این سامانه رسمی travel.state.gov است.
And the best source of information for how to work through this process is at the State Department website, travel.state.gov. It's the best source of information.
بسیار خوب، جناب تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، بسیار تشکر.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
دسته‌های فوتبال لیورپول انگلیا و ریال اسپانیا به فینال لیگ قهرمان‌های اروپا راه یافتند. بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان روز یکشنبه 8 می در شهر تورسون‌زاده برگزار خواهد شد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. باشگاه‌های فوتبال لیورپول انگلیا و ریال مادرید اسپانیا که در بازی‌های نیمه نهایی لیگ قهرمان‌های اویفا سازمان فوتبال اروپا در موسم 2021-2022 پیروز شدند، به فینال راه یافتند. لیورپول در دور نیمه نهایی از روی نتیجه دو بازی تیم ویلریال اسپانیا را با حساب 2-0 و 3-2 مغلوب کرده به فینال برآمد. ریال که در نیم فینال تیم منچستر سیتی اسپانیا را از روی نتیجه 2 با حساب 3-4 و 3-1 شکست داد، به فینال این مسابقه پرنفوذ راه پیدا کرد. ریال باری 17 به فینال لیگ قهرمان ها راه یافته، 13 مرتبه در این مسابقه غالب شده است. لیورپول باشد باری 10 به فینال لیگ قهرمان ها برآمده است و 6 مرتبه در این مسابقه پیروز گشته است. بازی نهایی لیگ قهرمان‌های اویفا 28 می در ورزشگاه استاد فرانس پاریس فرانسه که دارای 80,000 جایگاه برای تماشابینان است دایر می‌گردد. اویفا 25 فوریه امسال اعلان کرده بود که بازی نهایی لیگ قهرمان‌ها در ماه می به دلیل حمله روسیه به اوکراین از شهر سن پترزبورگ روسیه به پاریس فرانسه انتقال داده می شود. ضمناً سال سیوم است که پی هم انتقال غیر نقشوی بازی نهایی به میان می آید. دو موسم پیشتره که با کرونا ویروس بستگی داشت، شهرهای لیسابون و پورتوی پرتغالیا را از فینال محروم کرد. خبر دیگر، بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهری خوجند روز 8 می برگزار خواهد شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی برای سوپر جام میان استقلال قهرمان فعلی کشور و خوجند برنده جام ملی روز یکشنبه در ورزشگاه تلکو آرنای شهر تورسون‌زاده دایر می‌گردد. باید گفت که استقلال و خوجند باری 5 با همدیگر برای سوپر جام مبارزه خواهند برد. در 4 بازی پیشین دوشنبگی‌ها پیروز شدند. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در نزد دسته ما در موسم امسال نیز وظیفه های بزرگ گذاشته شده است. در همین حال ما در مسابقه قهرمانی کشور اشتراک داریم. بعداً در سوپر جام تاجیکستان و جام ملی شرکت می‌ورزیم. مقصد ما در همه این مسابقات پیروز شدن است. در هیئت دسته بازیگرانی هستند که مطمئنم از عهده اجرای وظیفه های در نزد باشگاه گذاشته شده می‌برایند.
و بویم یک فوتبالیست که من считаю способен решать те задачи, которые ставят перед клубом.
باید تذکر داد سوپر جام تاجیکستان از سال 2010 باری 13 برگزار می شود. در این مدت همگی 3 دسته جام عالی را صاحب شدند. استقلال دوشنبه 10 بار برنده جام عالی گردیده است. دسته های روشن کلوب و حاصلات فرخار یک باری سوپر جام را به دست آوردند. سال گذشته در بازی برای سوپر جام تاجیکستان دسته استقلال بر تیم روشن کلوب با حساب 2-0 غالب آمده بود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. رضوی نوبهاروف ورزشکاری تاجیک در مسابقه بازی قهرمانی ایالات متحده آمریکا که در شهر ارلینگتون ایالت تخاس برگزار شد، در رشته سامبوی رزمی در وزن تا 79 کیلو مدال طلا به دست آورد. رضوی 21 ساله سالهای اخیر در یک چند مسابقات بین المللی اید به سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی شرکت کرده، در رقابت ها میان نورسان و جوانان و بزرگسالان موفق گشته است. چنانچه او در مسابقه بین المللی سامبو برلینیادا 2018 در آلمان در رقابت ها در وزن تا 62 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. نوبهاروف سال 2018 در جام جهانی سامبو میان دانشجویان که در شهر نوی سادی سربیا دایر گردید، در وزن تا 57 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. او سال 2019 در مسابقه قهرمانی سامبوی آسیا که در پایتخت مغولستان اولانباتر برگزار شد، در وزن تا 70 کیلو بین نورسان مدال نقره به دست آورد. اینچنین همان سال وی در مسابقه بین المللی سامبو میان نورسان به خاطره الکس نیروش در شهر ریشوند سیونی اسرائیل در وزن تا 68 کیلو بر رقیبانش از لاتویا، اسرائیل و آلمان غالب آمده صاحب مدال طلا گردید. محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که رضوی نوبهاروف امسال در جام بازی اروپا اید به سامبو برای جایزه های رئیس جمهوری بلاروس که ماه فوریه در شهر مینسک برگزار شد، اولین مدال را در رشته سامبو در موسم نو به تاجیکستان آورد. آقای عبداللهیف افزود:
از جمهوری تاجیکستان در این مسابقه 6 نفر ورزشگر، 2 نفر در رشته سامبوی ورزشی و 4 نفر در رشته سامبوی رزمی شرکت ورزیدند. تنها با یک ورزشگری ما میسر شد که در وزن 79 کیلو با نوبهاروف رضوی که استاد ورزش میباشند در وزن 79 کیلو مقامی سیم رو کسب کرد.
ضمناً جام بازی اروپا در مینسک برای سامبوچیان تاجیک نخستین مسابقه بین المللی در موسم سال 2022 به شمار میرفت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه 20 قهرمانی آسیا اوید با ارم رسلینگ یا دست خوابانی که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد، 24 مدال، 6 نشان طلا، 7 نقره و 11 برنجی به دست آوردند. به اطلاع سازمان ارم سپورت تاجیکستان، در این مسابقه قطعوی که با شرکت 800 ورزشکار از 12 کشور میان بزرگسالان، نوجوانان، سابقه داران و معلولان برگزار شد، 40 ورزشکار تاجیک اشتراک داشت. 6 نماینده تاجیکستان جمعه بوی عبداللهیف، فیروز شمس الدینوف، فریدون رحمتوف، صالح جان معروفوف، زینورا شاکیموف و زبید الله سعدالهیف با گرفتن عنوان قهرمان آسیا و مدال های طلا مشرف شدند. همکنون ورزشکاران تاجیک به مسابقه قهرمانی ارم رسلینگ جهان که ماه سپتامبر در انتالیا ترکیه دایر می‌گردد آمادگی می‌بینند. ضمناً ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به نتیجه‌های بلند مشرف شدند. مثلا اکمل قادیروف سال 2014 در اولین مسابقه قهرمانی جهان اید به ارم سپورت میان ورزشکاران معلول که در لهستان برگزار شد، در وزن بیش از 90 کیلو 2 مدال، 1 نشان طلا و 1 برنجی به دست آورد. استاد درجه بین المللی اکمل قادیروف بجز از جایزه‌داری بسیار کراته قهرمانی جهان بودنش، قهرمانی 13 کراته آسیا می باشد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان که از 6 تا 21 می در شهر استانبول ترکیه با اشتراک بیش از 400 مش زن از 93 کشور برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 4 ورزشگر سمیا قاسموا در وزن 48 کیلو، روح افزا حق نظر و در وزن 50 کیلو، میجگان سمد و در وزن 57 کیلو و شایر زلقینر و در وزن 63 کیلو داخلند. سمیا قاسموا بر رادیوی آزادی گفت:
من وقتی اپای موزنا رو در تلویزیون دیدم و با بوکس هواس پیدا کردم، ذوق پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم. شاگرد اپای موزنا هستم.
زمنان یگانه مدلی تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان موزونه چوریوه سال 2012 در چین به دست آورده است. اولین مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان سال 2001 در شهر سکرنتون ایالات متحده آمریکا برپا گردیده است. شهر اولان‌اودی روسیه سال 2019 میزبان مسابقه آخرین قهرمانی جهان میان زنان بود. رقابت ها میان زنان در قهرمانی جهان در استانبول از روی 12 درجه وزن ها صورت می گیرد. غالبان در هر یک وزن بجز از مدال طلا با $100,000 مکافاتانی ده می شوند. به برندگان مدال های نقره $50,000 و به صاحبان مدال های برنجی $25,000 سپرده خواهد شد. مدینه رستمی 13 ساله 5 سال باز با پسران گوشتی می گیرد و در این مدت به خانه 50 مدال آورده است. او در دهه کدوچی ناحیه واسه زندگی می کند. مادرش در آغاز مخالف ورزشکاری او بود. پدرش همیشه حمایت کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما محمود جان رحمت زاده.
یکو رقیب دختری نداشت، تازی را نداره دختری.
پدری مدینه رستمی 13 ساله با افتخار این حرف را میگوید و مدال های دخترش را نشان میدهد. 5 سال است که مدینه در مسابقات اشتراک کرده و پسران گوشتی میگیرد. در این مدت این دختری نورس توانسته است تا 50 مدال به دست آورد. از این 50 مدال 45 تای آن طلا و باقی مانده نقره و برنجی هست. پدر هر مدال دخترش را در خانه استراحتی خود آویزان کرده است.
این سال 2017 بود رئیس نویا در باغ مرکزی نویا مسابقه گوشتین داد، بخشیده به روز غلبه. 70 ساله غلبه بود. مدینه در اونجا 11 بچه که زرخ هم افتخار اومد رئیس دادشه
مدینه در دهه کدوچی نوحیه واسه زندگی میکند. در خانه فرزند پنجم رستم قربانوف است. رستم برای دخترش همه شرایط را فراهم کرده است. ولی مادر مدینه در آغاز ضد گوشتینگیر شدن دخترش بوده است. اما مدینه با تشویق پدر و با راه های پنهانی از مادر برای تمرین گوشتی میرفته است.
گاهی چشمی را سخت میکرد که نه برش تجاوب میگوی. ای با ویلک میبونش پیش پیش ویلک پیاده و همین کریا کده میرفت 4 کیلومتر هر پیاده میرفت سالی سوخوش رو داکیده ماش میکرده دستی.
اکنون مدینه روز از روز محبوب تر میشود. یک روز پیش هم جمشید شریفزاده رئیس واسه با مدینه واخوری تشکیل کرده است. حالا در دهه مدینه تالاری ورزشی نیست. رئیس با مدینه وعده داده است که برایش یک تالاری ورزشی میسازند. شهرت‌یافت شدن مدینه و آوردن جایزه ها اکنون مادر را از تصمیم گرفتنش پشیمان کرده است. مدینه برای تمرین هر روز از واسه به کلوب سفر میکند. آمادگی برای رفتن دارد. حالا مادر دیگر پیش روحی مدینه را نمیگیرد. هر باری که از خانه برای تمرین یا مسابقه راه سپار می شود مادر با دو آگوسیلش می کند. اینجا جای تمرین مدینه است. یگان دختر دیده نمی شود. همه رقیبان مدینه پسرانند، خواه در تالار ورزشی، خواه در میدان.
وقتی که من به این ورزش مشغول شدم دیگر برای من پسر این خیلی اهمیت ندارد، فقط فکر من برای مشق کردن.
مدینه رو برای برگشتن از راه انتخاب کردهش برادرش تا جای تمرین پیاده می برده است. ولی مدینه با پوی پیاده رفتن و انتخاب و از کسبش دست نکشیده است. با گفته مدینه همین مشقت ها او را موفق کرد.
خیلی مونی اخوی بسیار بود که من اولا مدرم می باشد که مدرم با من اونقدر اجازت نمی دود. می گفت که نرا. ما با هم این مونی ها با هم این حالت ها ما صبر کردم تا آخر اومدم.
اکنون مدینه پیش خود مقصد گذاشته است در بازی های المپی شرکت کند. او با این نیت دیگر از راه انتخاب کردهش بازگشتنی نیست. مدینه یک برادر و چهار خواهر دیگر دارد. غالبیت های مدینه برادرش را مجبور کرد ترک ورزش کند. خواهرش می خواهد پیروی مدینه باشد اما نمادر. ولی مدینه اصرار دارد که خواهرش را نیز ورزشگر می کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی واسه.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در دوری پنجمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی که روزهای 30 اپریل و 1 می برگزار شد، چهار بازی دایر گردید. در دوری پنجمی مسابقه CSKA کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در میدان خود از دسته روشنی کلوب با حساب 1-2 شکست خورد. با گل شرف جان صالح در دقیقه 36 دیدار بازیگران روشن کوواس ایناسنت و عبدالخلیل بارانوف در نیمه دوم با 2 گل پاسخ دادند. در واقع این اولین باخت نظامیان بعد 3 پیروزی پی هم به شمار می رود. دسته خطلانی باختر بازی دوری پنجم را با دسته مهمان خوجند شهر خوجند با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. اصلی دین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلانی باختر درباره بازی دستش مقابل تیم خوجند 2 می بر رادیوی آزادی گفت:
بسیار بازی وزنی گذشت، چونکه این دو دسته مقابل همدیگر بسیار بازی وزنی نشون میدن، مهارت خوب نشون میدن، بازیگرا همه وقت حرکت میکنن که نسبت حریف دست بالا شوند. از همین لحاظ دسته خوجند با بازی ما با یک تئوری جدی اومده بود، لحظه های گذرانی نیز بسیار فراهم آوردند، از جهت جسمانی با فکر ما کمتر حساس شدند، بازیگران ما نیز چند لحظه های خوب گذرانی داشتند، متاسفانه در لحظه های اخری کمتر به سر رسیدن روح دادند و توپ رو به هدف
تیم ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود دسته اسخطه خوجند را با حساب 3-1 مغلوب کرد. گل های جعفر اسماعیلوف، فتح‌الله فتح‌اللهیف و علی جان عینی به میزبانان 3 امتیاز آورد. دسته نوی لیگ عالی روشن ظفرآباد تیم مهمان استرفشن شهری استرفشن را با حساب 2-1 شکست داد. ضمناً این اولین پیروزی ظفر آبادی ها در مسابقه لیگ عالی به حساب می رود. هر دو گل میزبانان را بختیار ظریپوف به ثمر رسانید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری پنجمی مسابقه لیگ عالی خطلان با 11 امتیاز در جدول مسابقه موقع پیش صفیش را نگه داشت. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با 9 امتیاز مثل پیشین در جای دویم قرار دارد. ریگر تدس با 7 امتیاز جای سیوم را کسب کرده است. بازی های دور ششمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان روزهای 7، 9 و 12 می برگزار می شوند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
باشه